بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الرسول جلد دوم صفحه 274 سطر 12 استاد مروی جلسه 121 مبرخه 23/6/77
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم ألوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به ثم لا يخفى أن البحث في حجيته مسألة أصولية حيث يبحث فيها لتمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية وليس مفادها حكم العمل بلا واسطة وإن كان ينتهي إليه. عرض شد که در بحث استصحاب شش مطلب توسط مرحوم آخوند ذکر می شود. مطلب اول در تعریف استصحاب بود که در این مطلب مرحوم آخوند چهار نکته رو ذکر می کنند. نکته اول و دوم بیان شد. کلام در سامن نکته سوم قبل از بیان این نکته مقدمه ای رو باید عرض کنیم. مقدمه این است که بین علما اختلاف است که وجه تمایز مسئله فقهی از مسئله اصولی چیست؟ نظر مرحوم آخوند این است که مسئله فقهی مربوط است مستقیماً به حکم فرعی و عمل مکلف مثل وجوب نماز و وجوب روزه و مسئله اصولی عبارت است از قواعد کلیه‌ای که در طریق استنباط حکم شرعی قرار می گیرد و و از راه این قواعد کلی ما حکم شرعی رو استنباط می کنیم، مثل خبر واحد مثلا که از طریق حجیت خبر واحد ما حکم شرعی رو استنباط میکنیم. اینم میشه مسئله اصولی که این توضیح رو مرحوم آخوند در چند جای کفایه بیان کردن، از جمله در جلد دوم کفایه صفحه 78 بحث حجیت خبر واحد، اونجا مفصل مسئله اصولیه چه مسئله است بیان میکنه. حالا بعد از این مقدمه، نکته سوم این است که آیا مسئله استصحاب و حجیت او از مسائل علم اصول است یا از مسائل علم فقه؟ مرحوم آخوند می فرمایند طبق تعریف ما که گفتیم استصحاب یعنی حکم به بقا، بحث از حجیت استصحاب جزء مسائل علم اصول حساب میشه، به خاطر این که استصحاب یک قاعده کلیه است که در طریق استنباط حکم شرعی می باشد، یعنی از راه استصحاب ما حکم شرعی استفاده می کنیم. پس چون در طریق استنباط قرار می گیرد لا محال استصحاب از مسائل علم اصول است، مخصوصا با عنایت به این نکته که گاهی استصحاب در خود مسائل علم اصول جاری می شود، لذا بلا شک اصل استصحاب از مسائل علم فقه نیست. مثلا ببینید علما بحث میکنند آیا عام بعد از تخصیص خوردن حجت است یا نه، بحث عام و خاص بلا شک از مسائل علم اصوله. بعد اینجا به استصحاب تمسک میکنن، میگن عام تا قبل از تخصیص حجت بود. حالا شک داریم؟ استصحاب می کنیم دقائق حجیت را. پس بنابراین مرحوم آخون می فرمایند بحث از حجیت استصحاب از مسائل علم و اصول است. بعد هم اضافه می کنند می فرمایند و اما بنابر تعریف کسانی که استصحاب رو تعریف می کردن به بنای عقلا که دیروز خوندیم، گفتن استصحاب یعنی بنای عقلا بر بقا، یا کسانی که می گفتن استصحاب یعنی ظن به بقا، طبق این دو تعریف هم بلا شک و شبه استصحاب از مسائل علم و اصول میشه. به خاطر این که روشنه بنای عقلا و این که آیا حجت یا نه از مسائل علم و اصول است، و ظن آیا حجت است یا حجت نیست از مسائل علم و اصول هست. بنابراین نتیجه این شد استصحاب رو هر جور تعریف کنیم استصحاب از مسائل علم اصول حساب می شود. این خلاصه نکته سوم. عبارتی بخونیم تا برسیم به بعد. ثم لا يخفى ان البحث في حجيته مساله اصوليه. نکته سوم در بحث تعریف استصحاب می‌فرمایند مخفی نماند که بحث در حجیت استصحاب یه مسئله اصولیه حساب میشه، نه مسئله فقهیه باشه. چرا؟ حیث و یبحث فیها، به خاطر این که بحث می شود در این حجیت، عرض کنم در این مسئله اصولیه. در مسئله اصولیه ملاک و مایزش اینه، در مسئله اصولیه بحث می شود لتمهید قاعدته، بحث می شود تمهید قاعده‌ای که تقع فی طریق استنباط الاحکام الفرعیه. این قاعده واقع می شود در طریق استنباط احکام فرعیه. هر قاعده کلی که عنوان کبرای کلی در طریق استنباط حکم فرعی قرار می گرفت، یعنی از اون قاعده حکم فرعی رو ما استنباط می کردیم، میشه مسئله اصولیه. خواهش می کنم. در فقه آیا ما نمیتونیم از حجیت یک شی به ما هو شی بحث کنیم؟ چه اشکال داره؟ حجیتش تا بعد ما به اون شی عمل کنیم. فرض کنید قاعده تجاوز و فراق، آیا قاعده تجاوز و فراق از احکام فقهیه، از قواعد فقهیه است یا نیست؟ بلا شک و شبه قاعده تجاوز و فراق از احکام فقهیه. در فقه بحث میکنیم از حجیتش. نه 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 خیر، اصولی نمیشه، اصولی نمیشه. خب دیگه اونا ببینید ما هستیم و مبنای مرحوم آخوند. مرحوم آخوند موضوع علم اصول چه قرار داد؟ صفحه 2، صفحه 5، صفحه 9 کفایه جلد اول. در 3 جا مرحوم آخوند مفصل بحث کردن. طبق مبنای مرحوم آخوند صرف بودن بحث از وجیت باعث نمی شود که شیء جز مسائل علم اصول بشود. بله، برخی از اخباریین تصریح می کنند، بعضی از علمای تازه موجود الان در صحنه هم تصریح می کنند به این که استصحاب مفادش حکم فرعی است، مربوط به عمل مکلفه. استصحاب می کنیم بقای وجوب نماز جمعه را، مربوط به عمل مکلف است، پس میشه مسئله فقهیه، یک قاعده فقهی میشه. ولی طبق مبنای مرحوم آخون نه، هر قاعده کلی که ازش ما حکم فقهی استفاده کنیم میشه مسئله اصولیه. استصحاب هم یک قاعده کلی ازش گاهی استفاده میکنیم وجوب نماز جمعه را، گاهی استفاده میکنیم حرمت مثلا عرض کنم رفتن به مجلس جنا رو، گاهی استفاده میکنیم نجاست این لباس رو، گاهی استفاده میکنیم طهارت رو، چون یک قاعده کلی است که ازش حکم استفاده میشود میشه مسئله اصولی. چطور نمی سازن؟ بسیار خوب. چرا؟ اینجا ابقاء موضوعی است که زی اثر شرعی است. شما ابقاء می کنید حجیت عام رو بعد از تخصیص. عام قبل از تخصیص حجته، درسته؟ بعد از تخصیص بعضی از متقدمین میگن حجت نیست. شک داریم عام بعد از تخصیص حجته، یعنی استصحاب می کنیم بقای حجیت عام رو، میشه یک موضوع، بعد از این عام استفاده می کنیم اثر شرعی رو. بعد حیث یبحث و فیها، حیثی که بحث می شود در این مسئله اصولیه برای تمهید قاعده‌ای که واقع می شود در طریق استنباط احکام فرعیه، ولیس مفادها حکم العمل بلا واسطه. این رد کسانیش که میگن استصحاب مسئله فقهی است، که شما عنایت الاصول رو جلد پنجم، اول جلد پنجم نگاه کنید ببینید آیه فیروز آبادی صاحب عنایت چی میگه. آیا میگه استصحاب جزء مسائل علم اصوله یا جزء مسائل علم فقهه؟ ولیس مفادها حکم العمل بلا واسطه، نمی باشد مفاد استصحاب حکم عمل بلا واسطه. ما در مقدمه گفتیم احکام فقهی یه چیزی است که مربوط به عمل انسان مستقیما، مسئله فقهی چیزی است که مربوط به عمل انسانه، وجوب نماز جمعه و غیره، اینا مربوط به عمل انسانه. مفاد اون عرض کنم که حجیت استصحاب نمی باشد حکم عمل بلا واسطه، بلکه مفادش ابقاء ماکانه. وین کان ینتهی الی، ولو منتهی می شود به اون عمل لا محاله استصحاب، ولو معالا در نتیجه انسان بر طبق مفاد استصحاب که عمل کرد نماز جمعه می خانه، ولی علایهان این نیست که مستقیما مفاد استصحاب حکم عمل و حکم فقهی باشه. مفاد بحث از استصحاب بحث از یک قاعده کلیه است که ابقاء ماکان باشه، و از این قاعده در طریق استنباط قرار می گیره. کیفه، چگونه میتواند استصحاب مسئله فقهی باشه؟ و ربما لا یکون مجرل استصحاب، چه بسا نمی باشد مجرای استصحاب مگر حکم اصولی مثل حجیت مثلا. اینجا دقت کنید، حجیت در مسئله اصولی ها، هازا لوکان البله، خب دیگه تمام شد. پس ربما لا یکون مجرای استصحاب مگر حکم اصولی مثل حجیت، که ما توضیح داریم مثل حجیت عام بعد از تخصیص مثلا. هازا لو کان الاستصحاب عبارت عن ما ذکرنا، این که استصحاب مسئله اصولی حساب میشه، اگر بوده باشد استصحاب عبارت از ما ذکرنا که ابقاء ماکان باشه. اما اگر استصحاب رو به بنای عقلا یا ظن به بقا تفسیر کنیم، بلا اشکال مسئله اصولیه میشه. کسی هم در اینجا دیگه اختلاف نداره. و اما لو کان عبارت عن بناء العقلا، اما اگر استصحاب عبارت باشه از بنای عقلا بر بقای ما علم سقوطو، که عقلا دیروزم گفتیم بنا میگذارن بر بقای چیزی که علم به سقوطش دارن، او زن و به، یا اگر استصحاب رو عبارت بدونیم از زن به بقا، که ناشی میشود این زن از ملاحظه سقوط اون شی،
برخی از علما مبناشون اینه، همین که ملاحظه کردیم ثبوت یک شیء رو، بعد ظن به بقا پیدا میکنیم، این ظن حجته. اگر استصحاب بنای عقلا بر بقا باشه یا ظن به بقا باشه، فلا اشکال فی کونه، مسئلتون اصولیه، اشکالی نیست در بودن این استصحاب، مسئلتن اصولیه، در این که این استصحاب مسئله اصولیه حساب میشه، چون بنای عقلا احدی نگفته مسئله فقهیه. زن آیا حجت یا نه قطعا از مسائل علم اصوله و احدی نگفته جز مسائل علم فقهه. پس بنابراین خلاصه طبق همه مبانی به نظر مرحوم آخون استصحاب از مسائل علم اصول حساب میشه. و کیفکان فقط ظهر من ما ذکرنا فی تعریفه اعتبار امرینه. نکته چهارم در بحث تعریف استصحاب این است که مرحوم آخون می فرمایند از تعریف ما روشن می شود که استصحاب دو رکن مهم داره، که این دو رکن اگر باشد استصحاب جاری است، و این دو رکن عبارت است، رکن اول قطع به ثبوت و حدوث یک محمول برای موضوع، یعنی باید یقین داشته باشیم که یک محمولی برای این موضوع در سابق وجود داشت، زید زنده بوده. این رکن اول. رکن دوم، الان هم باید شک داشته باشیم در بقای این محمول برای همون موضوع، یعنی الان هم شک داریم که زید زنده است یا نه. اگر این دو رکن تمام بود استصحاب جاری می شد، و به عبارت دیگر ما یک قضیه متیقنه داریم که حیات زید باشه دیروز، یک قضیه مشکوکه هم داریم که الان شک داریم در حیات زید. این قضیه متیقنه و مشکوکه ما موضوع و محمولش باید یکی باشه. اگر موضوع دوتا شد یا محمول دوتا شد دیگه استصحاب جاری نیست. مثلا فرض کنید دیروز یقین دارم به حیات زید، محمول حیات زندگی زید، اگر محمول عوض شد، امروز شک دارم در علم زید، آیا زید عالمه یا نه، جای استصحاب نیست. یا اگر موضوع باقی نبود، موضوع عوض شد، باز جای استصحاب نیست. مثلا دیروز یقین داشتم به حیات زید، امروز شک دارم در حیات عمر، نمیدونم عمر زنده یا نه. اینجا باز جای استصحاب نمی باشد. پس نتیجه این شد در باب استصحاب یقین سابق داریم و شک لاحق، و این یقین و شک باید به یک شیء برخورد کنه، موضوع و محمولش یکی باشه. بعد اضافه می کنند در موضوعات خارجیه مثل حیات زید، عدالت عام، فسق بکر، سلامت فلان انسان، در موضوعات خارجی ارکان استصحاب تمام. شما دیروز یقین داشتید زید سالمه، امروز شک میکنید در سلامت زید، استصحاب میکنید بقاء سلامت زید، هیچ مشکلی نداره. ولیکن جمعی از علما که اخباریین باشند فرمودن در احکام شرعیه استصحاب کردن هیچگاه روا نیست، به خاطر این که یکی از ارکان استصحاب هیچ وقت در احکام شرعیه تمام نمی باشد، و چون یکی از ارکان استصحاب در احکام شرعی مختل است، لذا استصحاب حکم شرعی جایز نیست. حالا تا اینجا بخونیم، بعد برسیم به وجه این که چرا استصحاب حکم شرعی جایز نیست. کیف کان فقد ظهر مما ذکرنا فی تعریفه اعتبار و امرین فی موردی. کیف کان، پس به تحقیق نقطه چارم اینه، ظاهر شد مما ذکرنا در تعریف استصحاب. خوب دقت کنید، سوال دیروزی که از دوستان داشتن که از تعریف مرحوم آخوند چطور یقین سابق و شک لاحق در میاد، اینجا دقت کنید، ظهر مما ذکرنا در تعریف استصحاب اعتبار دو امر از کجا ظاهر می شود؟ از کلمه شک در بقا. مرحوم آخوند فرمودن استصحاب الحکم و به بقاء شیء شک فی بقائه، چیزی رو که ما شک در بقایش داشته باشیم، یعنی اصل حدوثش مسلمه، شک در بقا داریم، پس اصل حدوث مسلم از کلمه بقا استفاده کردیم، شک که در بقا داریم، شک که در بقای چیزی داریم که اصل حدوثش مسلم باشه. پس در استصحاب یه رکن این اصل حدوث و ثبوت باید مسلم باشه، رکن دوم شک در بقا. کیفکان ظهر مما ذکرنا در تعریف استصحاب اعتبار دو امر در مورد استصحاب. یک، القطع به ثبوت شیء، باید ما قطع داشته باشیم به ثبوت یک قضیه محمولی برای یک موضوعی، قطع داریم به حیات زید. و شک و فی بقائه، شک در بقاء همون شیء باید داشته باشیم نه شیء دیگر. ولا یکاد و یکون و شک و فی البقاء، شک در بقاء صدق نمی کنه مگر در وقتی که قضیه مشکوکه و متیقنه ما موضوعا و محمولا یکی باشه که از خارج توضیح دادیم. ولا یکاد و یکون شک در بقاء مگر با اتحاد قضیه مشکوکه و قضیه متیقنه به حسب موضوع و محمول. از خارج گفتیم شک و یقین ما باید به یک موضوع و یک محمول تعلق بگیره. دیروز یقین داشتم به حیات زید، امروز هم باید شک در حیات زید داشته باشم. اگر الان شک در علم زید داشتم جای استصحاب نیست، چون یقین سابق ندارم. یا اگر موضوع دوتا شد، امروز من دیروز یقین داشتم به حیات زید، امروز موضوع زید فرق کرد، شک دارم در این که عمر زنده است یا نه، باز جای استصحاب نیست چون یقین سابق نداره. پس ولا یکاد و یکون شک در بقا مگر با اتحاد قضیه مشکوکه و متیقنه به حسب موضوع و محمول. هازا مما لا غبار علی، این اتحاد قضیه، این رکن استصحاب که ما اینجا گفتیم، مما لا غبار علی، غبار و اشکالی نداره در موضوعات خارجیه، نسبت به موضوعات خارجیه هیچ مشکلی نیست. اتحاد قضیه میشه موضوع باقیه، ارکان استصحاب درسته. دیروز زید سالم بود، امروز شک دارم سلامتش از دست رفت یا نه، استصحاب میکنم سلامت زید رو. دیروز زید عادل بود، امروز شک دارم عدالتش از بین رفت یا نه، استصحاب میکنم عدالت زید رو. پس هازام ما لا غبار علی در موضوعات خارجیه، البته فل جمله، فل جمله اشاره به مطلبی است که در بحث فردا هم مختصر میاد، در پایان تنبیات استصحاب هم خواهد آمد. این که بقاء موضوع و اتحاد قضیه لازمه، این شکی نیست در موضوعات خارجی مسلم وجود داره، ولی این که این اتحاد قضیه به نظر عرفه یا به نظر عقله یا به نظر دلیل خارجی است، این بحثی است که در جای خودش باید مفصل بیاد. و اما الاحکام و شرعیه سواء کان مدرک و العقل ام النقل. عرض شد که در احکام شرعیه علمای اخباری فرمودند استصحاب جاری نمی شود. قبل از بیان دلیل این آقایان لازم است دو مقدمه اشاره بشه. مقدمه اول، مقدمه اول ربطی به اصل بحث نداره، چون مرحوم آخوند تردم للباب یه چیزی اشاره میکنن، مجبوریم این مقدمه رو توضیح بده. مقدمه این است که یکی از مسائلی که در اصول عقاید ازش بحث میشه، بحث بدا میباشد. بدا دو تفسیر داره. طبق یک تفسیر اگر کسی بدا رو به خداوند نسبت بدهد مستلزم کفرش میشه، حکم میکنیم به این که کافر است. و طبق تفسیر دوم بدا از معتقدات شیعه حساب میشه و جزء عقاید مسلم ماست. اینجا ما فعلا به همون تفسیر اول اشاره میکنیم، کاری به تفسیر دوم نداریم. فعلا تفسیر اول بدا میگن بدا یعنی ظهور شی بعد ما کان مخفیان و مجهولا. شیئی رو انسان نمی داند بعدن براش روشن بشه. این بدا رو اگر کسی به خدا نسبت بده مستلزم کفر است، که اعتقاد داشته باشه خداوند برخی از اشیاء رو نمی دانسته بعد عالم شده. این نسبت جهل است به خدا، جهل باری تعالی به اشیاء محاله، لذا این نسبت به خداوند کفر. این مقدمه اول. حالا اون بدایی که جز معتقدات شیعه است و در روایات زیادی داریم چی هست دیگه فرصت توضیحش اینجا نیست. همینقدر عرض کنیم که برخی از نویسندگان مغرض اهل سنت و برخی از وهابیت و سلفیه از عمده شبهاتی که به شیعه وارد میکنن میگن شیعه اعتقاد به بدا داره، و بدا رو هم به همین تفسیر اول میگیرن. متاسفانه بعد حکم به کفر شیعه میکنن. از نویسندگان اخیرشون که این نسبت رو به شیعه میده احسان الهی ظهیر، نویسنده معدوم سلفی اهل سنت، این دکتر محمد مال الله هست، و بعضی از نویسندگان دیگر اهل سنت که این دکتر محمد مال الله متاسفانه در یکی از کتاباش که جدید نوشته بدا رو به همین معنا میگیره. میگه بدا یعنی ظهور و شی بعد ما کان خافیا، میگه این معتقد شیعه است، و بعدم استشهاد میکنه میگه مرحوم کاشف الغطا در اصل شیعه و اصولها بدا رو همین جور معنا کرده و گفته شیعه اعتقاد به این قسم بدا داره، که 30 چاپ شده کتاب اصل شیعه و اصولها، از چاپ اول تا چاپ آخر اگه بگیرید مطالعه کنید به دقت یک کلمه مرحوم کاشف الغطا به این شکل، یعنی یک بار بدا رو به این جور معنا نمیکنن و این نسبت رو به شیعه نمیدن. علمای شیعه اعتقادشون اینه هر کس این معنا رو نسبت به خداوند اعتقاد داشته باشه او کافره و از دین اسلام خارجه. خب حالا بگذاریم مقدمه دوم. مقدمه دوم این است که بارها گفتیم رابطه موضوع با حکم، رابطه علت است با معلول. اگر موضوع با همه جزئیاتش وجود داشته باشه لا محاله حکم وجود داره و حکم از موضوع جدا نمیشه. خب این دو مقدمه. بعد از این دو مقدمه علمای اخباری میفرمایند در استصحاب بقاء موضوع لازمه و در استصحاب احکام شرعیه موضوع باقی نیست، همیشه موضوع عوض میشه، چون موضوع عوض میشه استصحاب حکم جایز نیست. در ضمن یک مثال این مطلب رو توضیح میدم. عرض کنید در عصر حضور امام جهاد واجب است. بسیار. حالا ما شک داریم آیا در عصر غیبت جهاد وجوبش باقی است یا باقی نیست. اخباریین میگن اینجا اگه موضوع تغییر نکرده باشه، یعنی همچنان عصر حضور باشه، حضور امام، که بلا شک حکم جهاد باقی است، چون حکم از موضوع جدا نمیشه. اگه موضوع باشه لا محال حکم هست. بعد همینجا در پرانتز قبل از این که اصل اشکال رو بیان کنن، مرحوم آخون میفرماین مگر این که کسی قائل به بدا بشود، به اون تفسیر اول نسبت به خداوند، یعنی بگه یه مرتبه خداوند معاذ الله متوجه میشه که این موضوع نباید این حکم رو میداشت و حکمش بردار. اینم که بدا است و محال است. پس خلاصه این که اگر موضوع باشه که حکم اصلا محال. فرض اینه شما میگید عصر حضور تبدیل شد به عصر غیبت، پس یه قیدی از قیود موضوع تغییر کرد، قید که عوض شد، مقید و موضوع عوض میشه. پس شما نمیتونید این حکم رو برای موضوع جدید ثابت کنید. در استصحاب بقای موضوع لازمه، در احکام شرعیه هر جا شک داشته باشید در حکم شرعی، در حقیقت قیدی از قیود موضوع عوض شده، پس موضوع باقی نیست، نمیتونید استصحاب رو جاری کنید. این خلاصه اشکال علمای اخباری. بعد مرحوم آخون جواب میدن فرمان بقای موضوع هست، استصحابم جاریه، تا برسیم به جواب مرحوم آخون. و اما احکام شرعیه، و اما احکام شرعیه، پس تا حالا فرمودن در موضوعات خارجی ارکان تمام موضوع باقیه و استصحاب جاریه، اما در احکام شرعیه چه مدرکش عقل باشه یا نقل باشه. این اشاره به یک تفصیلی از شیخ انصاری که فردا مفصل ذکر خواهد شد. حالا فعلا احکام شرعیه، چه احکام شرعیه ای که از دلیل عقل استفاده بشه یا از روایات استفاده بشه، فیشکل و حصوله فیها، پس مشکل از حصول این اتحاد قضیه به حسب موضوع و محمول و این بقای موضوع در این احکام شرعیه. در احکام شرعیه این بقای موضوع مشکل باشه پس استصحاب نمیشه. چرا؟ لانه لا یکاد و یشک فی بقای الحکم، به خاطر اینکه شنچنین از شک نمیشود در بقای حکم. شما در احکام شرعیه هر جا شک که در حکم دارید از این جهته، شک نمیشود در بقای حکم مگر از جهت شک که در بقای موضوعش. دیروز موضوعش زمان موضوع جهاد زمان حضور امام بود، الان تبدیل شده به زمان غیبت امام، موضوع متغیر شده، پس جای استصحاب نیست. چرا حالا شک که در بقای موضوع دارید؟ به سبب تغییره، به سبب این که یک قیدی که در موضوع دخالت داشته تغییر کرده که قید حضور امام باشه، به سبب تغییره. بعض ما هو علیه، به سبب این که تغییر پیدا کرده، بعضی از خصوصیاتی که اون موضوع بر این بعض بوده مثل جهاد در زمان حضور، این زمان حضور که یک قیده تغییر کرده، من محکوم لدخله فی، از اون چنون بعضی که احتمال داره دخالت اون بعض در اون موضوع، احتمال داره زمان حضور امام قیدی باشه دخالت در موضوع داشته باشه، حدوثاً و یا بقاءاً، یا وجودش و یا بقاش دخالت داره، پس احتمال داره این قید دخالت داره، این قید که از بین رفته مقید و موضوع از بین رفته، دیگه موضوع زمان حضور باقی نمونده که شما استصحاب کنید. و الا لا یتخلف الحکم عن موضوعه، و الا اگه موضوع باقی باشه هیچ قیدش عوض نشده باشه هنوز زمان حضور باشه که دیگه تخلف نمی کند حکم از موضوعش، موضوع نسبت به حکم علت تامه است. اگر تمام موضوع جزئیات و قیودش باشه کسی شک نداره، وقتی که زمان حضور انسان مکلف همه شرایط هست لا محال جهاد واجبه. و الا اگه موضوع باقی باشه تخلف نمی کند حکم از موضوعش. بعد در پرانتز می فرماید مگر به نحو بدا، به اون معنایی که محال در حق خداوند است. مگر کسی بگه وای که موضوع باقیه، یه مرتبه خداوند متوجه بشه که این موضوع، این حکم برای این موضوع مصلحت دار نبوده، معاذ الله اشتباه کرده، ظاهر بشه براش یک امر مخفی، بعد حکم رو برداره، که اینم محاله. مگر به نحو عرض کنم بدا به اون معنایی که محال در حق خداوند است. و لذا یه مطلبی رو که باز دیگه هیچ ربطی به اینجا نداره اشاره میکنن، لذا که بدا به این معنا در حق خدا محاله، کان نسخ به حسب الحقیقه دفعا لا رفعا، لذا نسخ حکم هم به حسب الحقیقه دفع حکم است نه رفع حکم. دقت کنید، اگر رفع حکم ثابت باشه نسخ، معناش اینه یک حکمی دوام داشته است، ذات مقدس پروردگار یه مرتبه الان متوجه شده که یه حکم مصلحت نداره، حکم رو رفع کرده، اینم میشه بدای محال در حق خداوند. اما نسخ در واقع دفع حکم است، یعنی از اول ذات مقدس هست حکم میدونسته محدود به این زمانه، حکم محدود به این زمان رو جعل کرده، حالا که از کنم زمانش رسیده حکم خود به خود دفع می شود، نه اینکه رفع حکم باشه که همون بدای به اون معنای محال باشه. دقت کنید در بحث بدا اگر خواستی توضیح بیشتر، بحث بسیار مفصل اختلافی است، توضیح بیشتر مرحوم آقای خویی در کتاب تفسیر البیانشون صفحه 409 به بعد مفصل بحث بدا رو مطرح میکنن. مرحوم آخوندم به مناسبتی بحث بدا رو در یک جای دیگر کفایه مطرح میکنن، جلد اول کفایه در بحث عام و خاص، آخر بحث عام و خاص دو صفحه آخر، صفحه 300 و خورده ای عرض کنم که یک صفحه به بحث مطلق و مقید مونده، اونجا هم مرحوم آخوند مفصل بحث بدا رو طی دو صفحه بهش اشاره میکنن. فرصت نیست، میخواستم تذکری داده باشم، از حالش هم نیست واقعا، این حوادث بسیار تأسف باری که در افغانستان به وقوع پیوسته که جدا عرض میکنم دل هر مسلمان شیعی رو به درد میاره، این حوادثی که من یه روز اطلاعات موثقی از بعضی از دوستانی که مشهد بودن، تماس هایی که داشتن، که جدن برای انسان مسلمان شیعه باعث تأسف بود. از دوستان صحبت میکردم که دیشب من نتونستم راحت بخوابم. واقعا اگر این مسائلی که نقل میشه درست باشه، به ناموس شیعه، به ناموس مسلمان ها اینجور تجاوزات بشه، این فرد سلفی وهابی مزدور رهبر طالبان در فتوای خودش تصریح بکنه که جان و مال و خون و ناموس شیعه مباهه، و بعد هزاران نفر از ناموس شیعه رو در مزار شریف اینها بگیرن و به عنوان کنیز تقسیم کنن در بین مزدوران خودشون، واقعا اگر یک انسان مسلمان شیعه از قصه بمیره برای این مسئله کمه، فإنا لله و إنا إليه راجعون، جدا باعث تأسفه. و هر کسی در هر موقعیتی که هست، علی ظاهر دیگه جای هیچ بحثی نیست که یک واجب برای هر انسان مسلمان معتقد شیعه است که در این زمینه هر کاری از دستش ساخته است انجام بده، که جدا مسائل بسیار تأسف‌باری در اتفاق میفته. و اگر این مسائلی که بامیان رو هم گرفته باشن درست باشه، که اونجا هم طبیعی است فجایع دیگری رو مرتکب خواهند شد که واقعا دل انسان رو به درد میاره. و دعا کنید حداقل این که از ما ساخته است، دعا کنید که خداوند با لطف و عنایت خودش این مشکلات و از جامعه تشیع برداره. و السلام علیکم و رحمت الله.